ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله به مدت 30 دقیقه در این شبانگاه دوشنبه 28 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با افتخار همراهی میکنم. اما اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که همیشه از هر چیز دیگری مهمتره، تازه ترین خبرها. بشنویم اونها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه هشدار داد ائتلاف غرب باید به دلیل حمایت از روسیه هزینه هایی را به چین تحمیل کند. دبیر کل ناتو در این حال تاکید کرد که فقط یک جریان منظم کمک تسلیحاتی به اوکراین می تواند به جنگ پایان دهد. به گفته ینس استولتنبرگ، واقعیت این است که چین به بزرگترین درگیری نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دامن می‌زند و در عین حال می‌خواهد روابط خوب خود را با غرب حفظ کند. دبیر کل ناتو پیش از این به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته بود با توجه به تهدیدات فزاینده از ناحیه روسیه و چین، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در حال رایزنی برای آماده باشه هسته است. کره شمالی میگوید رئیس جمهور فدراسیون روسیه فردا برای دیداری رسمی و دو روزه وارد پیونگیانگ خواهد شد. ولادیمیر پوتین در این سفر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم دیدار خواهد داشت و انتظار می‌رود درباره گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کنند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین از کره شمالی بعد از 24 سال پیش است. این دیدار با افزایش نگرانی‌های بین المللی از همکاری‌های نظامی مسکو و پیونگیانگ همزمان شده است. روسیه که برای جنگ اوکراین به شدت به مهمات نیاز دارد، بخشی از آن را از کره شمالی دریافت می‌کند و در مقابل با انتقال فناوری و ارائه بسته‌های اقتصادی به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور کمک می‌کند. ولادیمیر پوتین قرار است پس از کره شمالی راهی ویتنام شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفره جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باری که پس از جنگ ندارد از کابینه جنگ کناره گیری کرد. آقای گانتس همچنین به شکل تلویحی از یوآف گالانت وزیر دفاع هم خواسته بود که از کابینه جنگ کناره گیری کند. در همین حال اختلاف میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته و از جمله اینکه ارتش به رغم مخالفت و انتقاد بنیامین نتانیاهو برنامه تازه‌اش برای وقفه تاکتیکی روزانه در بخش محدودی از نوار غزه را ادامه می‌دهد. حالا انتظار می‌رود آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروهی کوچک از وزرا شامل یوآف گالانت وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبیش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتزلل اسموتریچ وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بود است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. و در خبری کوتاه، بر اثر واژگونی دو قایق در آب‌های نزدیک به سواحل جنوبی ایتالیا دست کم 11 پناهجو کشته و 10 نفر مفقود شدند. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی اکثر 50 مهاجر مفقود شده اهل ایران و افغانستان بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما بشنوید گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. انتقاد چهره‌های بانفوذ اهل سنت از عملی نشدن وعده‌های رؤسای جمهوری پیشین در ایران، حالا اعتمادشان را از انتخابات سلب کرده است. و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو می‌گوید که پیمان آتلانتیک شمالی سرگرم رایزنی برای آماده باشه هسته‌ای است.
معنیش این هست که در حال آمادگی اتمی روسیه برای استفاده از سلاح‌های تاکتیکی بالا رفته و ناتو نیاز داره برای مچ شدن با این سطح جدید آمادگی روسیه. بنابراین اون چیزی که امروز آقای استولنبرگ گفتن، تلاش ناتو برای بالانس کردن وضعیت آمادگی اتمی خودش با روسیه هست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. در حالی که رسانه‌های حکومتی در تلاش برای گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری هستند، چهره‌های با نفوذ اهل سنت می‌گویند که عمل نکردن رؤسای جمهوری قبلی به وعده‌هایشان موجب بی‌اعتمادی و حتی بی‌تفاوتی اهل سنت به انتخابات شده است. عدم بکارگیری اهل سنت در وزارتخانه‌ها و مدیریت کلان کشوری و بکارگیری بسیار اندک شایستگان اهل سنت در مدیریت‌های استانی از جمله انتقاداتی است که همواره از سوی مولوی عبدالحمید و دیگر چهره‌های اهل سنت و شهروندان سنی مذهب ایران مطرح می‌شوند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
در حالی که رسانه‌های حکومتی در تلاش برای گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری هستند، مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، می‌گوید تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند، رئیس جمهور نمی‌تواند در ایران کاری بکند. همزمان جلال جلالی زاده، نماینده سابق کردستان در مجلس، اعلام کرده که خلف وعده و دروغ کاندیداهای قبلی ریاست جمهوری و همچنین آنچه که او استفاده ابزاری از آرای اهل سنت خوانده، موجب بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی آنان در انتخابات شده است. روایت‌های متناقضی از میزان جمعیت اهل سنت در ایران تاکنون منتشر شده، جمعیتی که نقشی تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
کسانی که توی صحنه‌اند حرفای میزنند، یکی میگه من فلان کار میکنم، یکی فلان چیز ارزام میکنه، یکی فلان چیز. اصل اینه که رئیس جمهور اینجا اختیارات کافی نداره، زیاد مثل روسای جمهور جای دیگه اختیارات نداره، اختیاراتش محدوده. ولی اگر توی همون اختیارات محدود هم رئیس جمهور آدم با قدرت و مدیر توانمندی بود، میتوانست توی کشور بر رضایت مردم بگیره و در گذشته نتوانستن انطور که باید و شایده. و امروز همینه که ما میبینیم که چقدر مشکلات توی کشور موجوده.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که چهره پرنفوذ در میان اهل سنت ایران است، همواره در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد اصلاح طلبان حمایت کرد و آرای مردم سیستان و بلوچستان به سبد اصلاح طلبان ریخته شد. او در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری اما در چرخشی آشکار اعلام کرد که اصلاح طلبان وقتی در انتخابات پیروز می شوند، مردم را فراموش می کنند.
دولت 13 که ما هزینه گزافی کردیم، هزینه دادیم که ما به این دولت 13 را دادیم، خیلی از اهل سنت، خیلی از مردم عزیز ایران، جامعه ایرانی مخالف بودن که ما را بدیم که فایده نداره. بعد از جریان اون مهسا که پیش آمد، جریان این جمعه خونین پیش آمد اینجا و بالاخره خیلی در داور بودین.
در این دوره از انتخابات، همانطور که رادیو فردا مطلع شده، نامزدهای تایید صلاحیت شده در تلاش برای مذاکره و اقناع مولوی عبدالحمید برای حمایت از خود هستند. اما او از توانایی رئیس جمهور بعدی نسبت به حل مشکلات ابراز تردید کرده است. عدم به کارگیری اهل سنت در وزارتخانه ها و مدیریت کلان کشور و به کارگیری بسیار اندک شایستگان اهل سنت در مدیریت های استانی از جمله انتقاداتی است که همواره از سوی مولوی عبدالحمید و دیگر چهره‌های اهل سنت و شهروندان سنی مذهب ایران مطرح می‌شود. ما موسی توفیق منبری، مدیر مدرسه اصحاب در سنندج.
ما حتی یه استاندار اهل سنت نداریم، در حالی که معنی جمهوریت در نظام معنیش اینه که تمام مردم در حکومت شراکت داشته باشند، چه شایسته سالاری بشود، نه یک قشر خاصی همه چیز رو در دست بگیرند و بقیه نظارگر باشند و فقط رای دهنده باشند. مثلا در قضیه این تبعیض که ما نمیتونیم ریاست جمهوری به اهل سنت بدیم، این یه نوع تبعیض است. یه وزیر سنی نداریم، حتی یه استاندار سنی نداریم و این تبعیض ما را وادار میکنه که بگیم آبا منم شرکت نمیکنم، خودتون هر کارش میکنیم.
بر اساس قانون اساسی ایران اهل سنت نمیتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. یکی از شروط برای ریاست جمهوری بر اساس اصل 115 قانون اساسی ایران اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی است. با این حال برای وزارتخانه ها و ارکان مدیریتی مهم در ایران هرچند از نظر قانونی منعی وجود ندارد، اما تاکنون فردی سنی انتخاب نشده است. حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج:
مردم تجربه کردن که حکومت در رابطه با مسئله اقلیت چه مذهبی و چه دینی حکومت توجهی نداره. هیچ مثلا مذهب قانونی اساسی داریم که مثلا زبان اقلیت‌های قومی مثل کردی، بلوچی، ترکمنی اینها هیچ ممانعاتی برای تدریس و آموزش ندارن، در حالی که در مدت این 35 سال ما یک کلاس این زبانها رو در مدارس نداشتیم. در رابطه با اینها نیست، مردم تجربه کردن، تجربه عدم صداقتی بعدها رو هم کردن. به نظرم مشارکتشون خیلی پایین خواهد بود. سنی قبل هم که برای مجلس انتخابات شد، کردستان تقریبا یا دوم یا سوم استان بود در اینکه رأی نداده بودن، شرکتشون کم بود.
انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه 8 تیر برگزار خواهد شد. 6 مرد شیعه که از میان داوطلبان ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شدند به رقابت خواهند پرداخت. ماموستا توفیق منبری مدیر مدرسه اصحاب در سنندج:
فکر میکنم انتخابات معنی نداره، چون اون کسی که ما میخواییم تایید نمیکنن، اون کسی که خودشون رأی به خودشون میدن تایید ما نیست. این یکی. دوما ما همیشه رأی داده ایم، رأی نگرفته ایم. تا این تبعیض باشد دیگر انتخابات معنی ندارد. این یکی از ظلمهایی است که بر ما روا دیده شده است. متاسفم از این وضع. من خود در انتخابات شرکت نمیکنم.
جلال جلالی زاده نماینده سابق کردستان در مجلس در شبکه ایکس توییتر سابق به طعنه نوشته که اهل سنت 3 وظیفه مهم دارند: رأی دادن به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری، شهید دادن در مقاطع مختلف، مخبری و خبرچینی در تمام زمینه‌ها. در غیر این صورت هیچ حقی ندارند. او که از سال 1376 6 دوره انتخابات نقش فعالی در ریختن آرای اهل سنت به صندوق‌های رأی داشته، اعلام کرده که پس از پیروزی کاندیداها وعده ها فراموش شدند. فراموشی وعده ها و همچنین تبعیض‌های نهادینه شده، مسئله‌ای که از سیستان و بلوچستان تا کردستان، آذربایجان غربی تا کرمانشاه، در همه مناطقی که اهل سنت در آن زندگی می‌کنند به گوش می‌رسد.
انتقاد چهره‌های بانفوذ اهل سنت از عملی نشدن وعده های رؤسای جمهوری پیشین، آنچه که حالا اعتمادشان را از انتخابات سلب کرده است، از فرشته قاضی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خشونت در ایران در اشکال مختلفش به خصوص در سالهای گذشته رو به افزایش بوده. پژوهش‌های اجتماعی بر این امر سهه می‌گذرند و تحولات جاری کشور در سال‌های اخیر نیز همواره وجهی از خشونت را پررنگ کرده است. نشستی تحت عنوان سمپوزیوم ملی علیه خشونت برای بررسی ابعاد خشونت و ارائه راه‌هایی برای مواجهه با آن از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به برخی مطالب مطرح شده در این سمپوزیوم.
در سال 1402 آمار ثبت شده نزاع و زد و خورد در ایران نسبت به 7 سال پیش از آن به بالاترین حد خود، یعنی افزون بر 250,000 مورد رسید. تنها در استان تهران برابر آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی در سال 1402 بیش از 105,000 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع و خشونت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. با این همه، به گفته پژوهشگران، آمارهای دقیقی از میزان این خشونت‌ها، قربانیان آن و دلایل آن وجود ندارد. اما مطالعات موردی بیانگر افزایش ابعاد خشونت و مصائب ناشی از آن بوده است. بر اساس این ضرورت است که 20 تن از صاحب نظران رشته‌های جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و روانشناسی هفته گذشته در سمپوزیوم ملی علیه خشونت به بررسی ابعاد خشونت در ایران امروز پرداختند. سعید محیط‌فر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در سخنان خود دو نوع خشونت را در ایران مسئله زادانست. نخست، خشونت خانگی. به گفته این جامعه شناس، با نگاهی به آمارها و ارقام می‌بینیم شدیدترین نوع خشونت‌ها در خانه روی می‌دهد. بیشترین قتل‌ها، خشونت‌های زبانی، جنسی و فیزیکی در خانه به طور گسترده‌تر رخ می‌دهد. انجمن جامعه شناسی ایران در توضیح نوع دوم خشونت می‌گوید:
ما امروز نوع دیگری از خشونت رو که در جامعهمون به شکل گسترده باش روبرو هستیم، خشونتی است که نظام سیاسی نسبت به مردمش داره اعمال میکنه.
سعید محیط‌فر نمونه های اعمال این نوع خشونت را در ادامه ارائه میده.
ما الان نمونه های از اون رو داریم میبینیم تو خیابون ها و به هر حال افراد رو با خشونت به اصطلاح قانونی باشون مواجه میشه و اون مسائلی که ما داریم به عینه هر روز توی خیابون ها میبینیم.
سعید محیط‌فر در عین حال تاکید میکند اگر بخواهیم به سمت کاهش خشونت حرکت کنیم و جامعه را یک گام به سمت خروج از خشونت بکشانیم، چاره‌ای جز تغییر ذهنیت جامعه، هنجارها و نوع نگاهمان از خشونت به عنوان یک امر تربیتی به یک امر منفی نداریم.
به میزانی که در یک جامعه عکس العمل مردم نسبت به بود یا ابعادی از خشونت شدیدتر بشه و حساس‌تر بشن و این اشکال از بود ارزشی تبدیل به یک امر منفی و منزجر کننده تبدیل بشن، خب ما میتونیم بگیم که در مسیر کاهش خشونت گام‌هایی برداشتیم.
فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، دیگر سخنران این نشست بود که از خشونت و وضعیت‌های تروماتیک در ایران سخن گفت. او چرخی از انواع خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برشمرد که جامعه ایران با آن روبروست. با این حال وی در سخنان خود خشونت قانونی را برجسته کرد و آن را بدترین شکل خشونت دانست.
ما با یک نوع دیگه از خشونت متاسفانه روبرو هستیم به نام خشونت قانونی که بدترین نوع خشونت است. یعنی خود قوانین میان و کمک میکنن به ثبات همچین وضعیتی، ساختار پیدا میکنن و در فرهنگ مردم عادی میشه.
این پژوهشگر مسائل ایران تبعات بروز پیوسته خشونت در جامعه را تباه شدن زندگی می‌داند و می‌گوید
در جامعه‌ای که انعطاف پذیر نیست و خشن هم هست، گفتگو نکردن ها بیشتر از گفتگو کردن هاست و ایدئولوژی ها رو ما می‌بینیم بسیار قوی عمل می‌کنند.
فهیمه نظری با بیان اینکه جامعه‌ای که خشن است دیگر غروری ندارد و به ملیت خود افتخار نمی‌کند چون ناکام است، افسود مجموعه این وضعیت تروماتیک در ایران جامعه را برای ضربه خوردن و تروماهای پی در پی در سطح وسیعی آماده می کند. سمانه سرکشیکیان، پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی که موضوع سخنرانی خود را خشونت علیه کودکان تعیین کرده بود، به تعرض جنسی کودکان از سوی نزدیکانشان، به تنبیه های بدنی در مدرسه و خانه، به تنبیه های روانی و جسمانی و حتی غفلت از کودکان اشاره کرد و موارد گوناگون و در این حال گسترده از خشونت علیه کودکان را برشمرد. این پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی در عین حال از جمله راهکارهای کاهش خشونت علیه کودکان را آموزش آنها دانست.
آموزش در مدارس را به شدت نیاز داریم که یکی از موارد تاثیرگذار گنجاندن مباحث مرتبط با حقوق کودکان و مقابله با خشونت در مدارس در کتب درسی خود همان کودکان هست که این مورد رو تو کشور ما بسیار بسیار کم داریم.
آنچه سخنان و مقالات ارائه شده در این نشست بر آن اتفاق نظر داشتند، آموزش و آگاهی پیدا کردن در مورد خشونت و اشکال متفاوت آن است. خشونت در اشکال پیدا و پنهان خود در سطوح مختلف زندگی اجتماعی دیده می شود و از پیامدهای آن گریزی نیست مگر از طریق آموزش، آگاهی و گفتگو.
در مورد سمپوزیوم ملی علیه خشونت برای بررسی ابعاد خشونت و ارائه راه‌های برای مقابله با اون که از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، همکارم مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون. جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عامه پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عامه پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
عزیزان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی دارم تا کمی از آمال و آرزوهای خودم و همکارانم با شما بگم. آرزوی ما در این رادیو اینه که صدای شما باشیم. ما آرزو میکنیم که شما هرگز نگید باور کنید که هزار تا حرف برای گفتن دارم اما کو گوش شنوا. صدام به جایی نمیرسه. خب عزیزان معلومه که میرسه. ما در رادیو فردا اصلا اگر ما را هم حساب نکنید میلیون ها شنونده ما رو که حساب می کنید اونها همگی به هوش و به گوشن تا از طریق تریبون آزاد ما با شما تبادل نظر کنن. شماره یه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30 و تکرار می کنم 2420-725-970-30. از تمامی اخبار روز، از تمام چیزهایی که مد نظرتونه، به هر چیزی که دل بستید یا از هر چیزی که احساس ناراحتی میکنید همه رو میتونید با ما و شنوندگانمون در میون بگذارید. و اما بشنوید که ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو میگه با توجه به تهدیدات فزاینده روسیه و چین ناتو در حال رایزنی برای آماده باشه هسته ایست. ینس ستولتنبرگ در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف که روز دوشنبه منتشر شد شفافیت در این زمینه رو یک عامل بازدارنده خونده. رادیو فردا در این باره دیدگاه عبدالرسول دیو سالار استاد امنیت بین الملل در دانشگاه کاتولیکا در میلان در ایتالیا و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه رو جویا شده.
ببینید واکنش ناتو در زنجیره مجموعه اتفاقاتی است که در قالب جنگ اوکراین در حال رخ دادن هست و در رأس اون تحرکات اتمی روسیه در هفته گذشته یک مانور پر اهمیت اتمی رو انجام داد و اون یک مانور آمادگی استفاده از تسلیحات تاکتیکی اتمی بود. این مانور از این جهت مهم بود که به این روسیه این امکان رو میداد که بخشی از فرایندها و اقدامات عملیاتی لازم برای استفاده از سلاح اتمی تاکتیکی رو تمرین بکنه، چیزی که معمولا هیچ وقت در این لول تمرین نمیشه. بخشش بحثای تکنیکی است، مثلا نحوه خارج کردن سلاح‌ها از انبارها، ارتباطات میان واحدهای مختلف، تمرین فرماندهی و کنترل یک عملیات اتمی و استفاده از سلاح اتمی. اینها شاید معمولا ما در سابقه تاریخی حداقل متأخر 30-40 سال گذشته یاد نداریم همچین واقعی رو. و معنیش این هست که در حال آمادگی اتمی روسیه برای استفاده از سلاح‌های تاکتیکی توی اوکراین یا هر جای دیگه اروپا بالا رفته و ناتو نیاز داره برای مچ شدن با این سطح جدید آمادگی روسیه. بنابراین اون چیزی که امروز آقای استولنبرگ گفتن به نوعی تلاش ناتو برای بالانس کردن وضعیت آمادگی اتمی خودش با روسیه هست. میدونید که ناتو در 6 نقطه اروپا تسلیحات اتمی تاکتیکی بمب‌های B-61 رو مستقر داره، ولی خب اینها وضعیت استقرارشون جوری هست که آمادگی استفاده از اونها شاید چندی ماه زمان ببره، به ویژه موقعی که صحبت میکنیم از اینکه هواپیماهایی که باید این بمب‌ها رو حمل بکنن در چه وضعیت آمادگی برای استفاده هستن. این آمادگی با چند ماه تأخیر هست و این هم به واسطه توافقاتی بوده که به سالها بین ناتو و روسیه در مورد امنیت بین‌الملل در حوزه اروپا وجود داشته. معنیش اینه که دو طرف تعمدن در یک سطح از آمادگی پایین از استفاده از تسلیحات اتمی بودن. اما اتفاقاتی که امروز داره میفته اینه که همجوری پله به پله آمادگی اینها برای استفاده از تسلیحات اتمی داره میره بالاتر و این بیانیه ناتو هم به این معنی است. به این معنی نیست که ناتو قرار تسلیحات بیشتری در اروپا احتمالاً مستقر بکنه، بلکه به این معنی است که آمریکا و همپیمانش در اروپا ممکنه فرایندهایی رو آغاز بکنن که آمادگی استفاده از تسلیحات بیش از 1 در خاک اروپا رو کاهش بده.
آقای دیو سالار، ینس ستولتنبرگ میگه اعلام این خبر و شفافیت در این مورد یک عامل بازدارنده خواهد بود. از دیدگاه شما این تا چه حد بازدارنده خواهد بود؟
بله، این کاملا بازدارنده است، به این دلیل که بازدارندگی اتمی ناشی از شکل‌گیری یک فضای بالانس میان دو طرف هست. به عبارت دیگه آمریکا و ناتو برای اینکه بتونن بازدارندگی اتمیشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنن، باید وضعیت آمادگی اتمی مشابهی رو مثل روسیه داشته باشن. در حالی که الان وضعیت آمادگی اتمی روسیه توی حوزه تسلیحات تاکتیکی بیشتر از ناتو هست و احتمالاً بعضی‌ها معتقدن که توی حوزه تسلیحات استراتژیک، تسلیحات با حجم کلاهک بالا، هم آمادگی روسیه بالاتر هست. بنابراین این بیانیه ناتو به این معنی است که بخشی از نظام بازدارندگی اتمی ناتو هست، به معنای استفاده از این تسلیحات در یک بازه زمانی کوتاه نیست، اگرچه این معنیش اینه که خطر استفاده از تسلیحات اتمی بالاتر رفته و البته یه معنی مهمتری داره و اون معنیش اینه که ناتو قصد داره سلاح‌های بیشتری به اوکراین بفرسته، بنابراین نیاز داره بازدارندگی اتمیشو تقویت بکنه تا جلوی هر گونه احتمال استفاده روسیه از تسلیحات تاکتیکی اتمی در اروپا رو بگیره.
آقای دیوسالار، هزینه‌های تسلیحات هسته‌ای در جهان گزارش شده که با افزایش 13% در سال گذشته میلادی به 91 میلیارد دلار رسیده. با وجود اون که همه این کشورها که درگیر این مسئله هستند به اثرات مرگبار سلاح‌های هسته‌ای آگاه هستند، این مسابقه هسته‌ای پس برای چه هست؟ اصلا به کجا خواهد رسید؟
ببینید، بله، متاسفانه وضعیت ناراحت کننده است، دلیل اینکه اهمیت بازدارندگی اتمی برای تمام طرفین رفته بالاتر. ببینید، به دلیل اینکه جنگ اوکراین یک جنگ متعارف نظامی هست، همونجور که دارید میبینید نزدیک الان 3 سال هست که داره ادامه پیدا میکنه و میدونیم که خب اوکراین تو این جنگ تنها نیست، اوکراین به یه نوعی داره ناتو رو نمایندگی میکنه در این جنگ و وقتی که نیروهای متعارف نظامی توان پیروزی یا شکست رو حتی از دست میدن، این اتوماتیک به معنی افزایش بازدارندگی اتمی، در واقع نقش بازدارندگی اتمی برای تامین امنیت هست. برای روسیه بازدارندگی اتمی اهمیتش بیشتر شده، برای اینکه اینجوری میتونه جلوی ناتو رو بگیره برای ارسال تسلیحات متعارف به اوکراین، و از اون طرف برای آمریکایی‌ها هم افزایش پیدا کرده اهمیت این موضوع، چون که به همون نسبت اهمیتش برای روسیه رفته بالا. بنابراین یک کنش و واکنش رو داریم اینجا می‌بینیم. این هزینه‌ها بخش زیادیش هزینه‌های تحقیق و مطالعه روی کلاهک‌های جدید هست، لزوماً معنیش این نیستش که الان تولید تسلیحات اتمی رفته بالاتر. بخش مهمی از این هزینه‌ها روی این کلاهک‌های جدید هست که هم روسیه و هم آمریکا دارن این رو انجام میدن. توی چین معناش این هست که تولید رفته بالاتر و روسیه و چینیا دارن بیشتر تولید میکنن، اما به طور کلی وضعیت خوبی نیست، چون که داره نشون میده که ما توی سال‌های آینده میزان اتکای قدرت‌های بزرگ به تسلیحات اتمی بیشتر از گذشته خواهیم داشت و از این زاویه این وضعیت بسیار نگران کننده است، به ویژه اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی خلع سلاح هم اینجا الان دقیقاً تحت فشار هستن و به درستی نمیتونن کار بکنن وقتی که اهمیت سلاح اتمی برای بازیگرا اینقدر رفته بالا.
آقای دیوسالار، حالا در این وضعیتی که همه دولت‌ها درگیر این مسئله هستن و مذاکرات خلع سلاح هم تحت فشار، اما رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که توافق ایران با قدرت‌های غربی بر سر برجام اکنون روی کاغذ فقط وجود داره و اصلاً معنای دیگه نداره و تاکید کرده که نباید اجازه داد سناریویی که برای کره شمالی رخ داده و باعث شده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه درباره ایران هم تکرار بشه. در این وضعیت نابسامان مسابقه هسته‌ای بین برخی از کشورها، تصور میکنید ایران در کجای این معادله قرار داره؟
ببینید، ایران هم خارج از تحولات بین‌المللی توی حوزه هسته‌ای و توی خیلی از حوزه‌های دیگه نیست، یعنی یک دنباله به هم پیوسته هستند و به همون نسبت که اهمیت بازدارندگی اتمی برای قدرت‌های بزرگ داره افزایش پیدا میکنه، من فکر میکنم به همون نسبت هم استراتژیست‌ها در تهران دارن به این نتیجه میرسن که شاید در یه روزی نیاز به بازدارندگی اتمی داشته باشن. و مهمتر از اون اینه که از اونجایی که قدرت‌های بزرگ با هم خودشون درگیر هستن، اجماعی نمیتونن در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشته باشن و خودشون نرم‌های بین‌المللی خلع سلاح رو کمتر بهش پایبند هستن و دارن تحت زیر سوال میبرنش. بنابراین حتی همون نرم‌هایی که میخوان استناد کنن علیه ایران و متوقف کنن برنامه اتمی ایران، خودشون این نرم‌ها رو اجرا نمیتونن دقیقاً بکنن. به همین خاطر خب کل گفتمان خلع سلاح اتمی و کنترل تسلیحات به نوعی تحت فشار هست و من فکر میکنم توی این فضا هم برنامه اتمی ایران یه اجماع بین‌المللی در موردش خیلی سخت شده و از اون ور اهمیتش برای ایران رفته بالاتر.
یانس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی میگوید با توجه به تهدیدات فزاینده روسیه و چین، ناتو سرگرم رایزنی برای آماده باشه هسته است. از عبدالرسول دیوسالار، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه کاتولیکا در ایتالیا و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، یک بار دیگه از شما درخواست میکنم که خاموش نمونید. درباره هر آن چه که مد نظرتونه، هر چه که هست، انتخابات، گفته های شخصیت های مختلف ایرانی و خارجی یا نظراتتون در مورد آنچه در کوی و برزنتون رخ میده، 2-0-420-725-970-30 دست کم شماره ما در پیام رسانه واتساپ است. تا 30 دقیقه دیگر و مجله دیگر، خدا نگهدارتون.